سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان میگوید افراد مظنون به قتل دو خبرنگار ملال میوند و الیاس دایی دستگیر شدند. ایالات متحده ای امریکا هشدار داده که ایران برای انتقام گیری از کشته شدن یک دانشمند اتمیش در فکر حمله نباشد. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی قاتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را دستگیر کردند. اتحادیه ملی ژورنالیستان بریتانیا افغانستان را یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران دانسته. پارلمان اتحادیه اروپا برای جلوگیری از نشر مطالب تروریستی در اینترنت مقررات شدید را تصویب کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی قاتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را دستگیر کردند. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفت فرد دستگیر شده باشنده ولسوالی چارچینوی ولایت اروزگان است.
ما به ختم انکشافات و رسیدن به نتیجه مطلوب که سایر همکارای تروریست هم بازداشت کردیم، اعترافاتشان حتما همراه مردم و رسانه‌های خود شریک می‌سازیم.
در این حال ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار گفته که نیروهای امنیت ملی دو قاتل ملال میوند را دستگیر کردند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. اتحادیه ملی ژورنالیستان بریتانیا افغانستان را یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران دانسته. این اتحادیه قتل دیروز ملال میوند، خبرنگار و نطاق رادیو تلویزیون انعکاس در جلال آباد را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده. اتحادیه ملی ژورنالیستان بریتانیا به گزارش اخیر فدراسیون جهانی خبرنگاران اشاره کرده که گفته است افغانستان یکی از خطرناکترین 10 کشور جهان برای خبرنگاران است. به اساس گزارش در 30 سال گذشته 93 خبرنگار در افغانستان کشته شدند و افغانستان در سال جاری خطرناکترین کشور جهان برای خبرنگاران بوده. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان باری دیگر گفته کشورش از صلح در افغانستان حمایت میکند. آقای قریشی دیروز هنگام ملاقات با نجیب الله علی خیل سفیر جدید افغانستان در اسلام آباد همچنان گفت افغانستان مسالمت آمیز به نفع پاکستان و منطقه است. نجیب الله علی خیل هم در توییتر نوشته که با وزیر خارجه پاکستان در مورد گام‌های اتخاذ شده به سوی بهبود روابط بین دو کشور و پروسه صلح گفتگو کرده. رانندگان موترهای باربری در ولسوالی ارگون پکتیکا در برابر آنچه که اخاذی در شاهراها خوانده شده اعتصاب کاری کردند. آنها نیروهای امنیتی را به اخاذی متهم می کنند. مقامات پکتیکا تا هنوز در مورد این شکایت رانندگان چیزی نگفتند. آیرلند می گوید اعضای تیم کرکت خود را برای 3 مسابقه با تیم افغانستان انتخاب کرده. قرار است تیم‌های افغانستان و آیرلند در جام سوپرلیگ شورای جهانی کرکت 3 مسابقه با هم داشته باشند، اما تا هنوز محل و تاریخ دقیق این مسابقات مشخص نشده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. پارلمان اتحادیه اروپا دیروز برای جلوگیری از نشر مطالب تروریستی در اینترنت مقررات شدید را تصویب کرد. از جمله این که اگر مطالب دارای محتوای تروریستی در مدت 1 ساعت حذف نشود، ناقضان آن جریمه نقدی بزرگ خواهند شد. مارگریتس شناس معاون کمیسیون اروپا بعد از تصویب این مقررات گفت این توافق یک گام مهم برای کمک به خاطر جلوگیری از حملات در آینده است. به گفته وی بعد از حملات در پاریس امنیت اروپا در صدر آجنده اتحادیه اروپا قرار گرفته است. ایالات متحده ای امریکا تحریم های بیشتر را بر رمضان قادروف رئیس جمهور چچنیای روسیه اعلام کرد. وزارت خزانه ای امریکا با اعلام این تحریم ها علیه قادروف و 5 تن دیگر گفت که 6 شرکت روسیه وابسته با قادروف هم در این تحریم ها شاملند. رمضان قادروف از حامیان نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه محسوب می شود. وی که از 13 سال به این سو جمهوریت چچنیا را رهبری می کند، توسط سازمان های روسی و جهانی حقوق بشر به نقص گسترده حقوق بشر از جمله اعدام های بدون محاکمه، شکنجه و اختطاف متهم شده. برزیل با افزایش شیوع همگیری ویروس کرونا اعلام کرد که همه مردم این کشور را در سال 2021 میلادی در برابر این ویروس واکسین خواهند کرد. در برزیل که 212 میلیون نفوس دارد، تا اکنون 6 میلیون و 700 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شدند که از جمله 178 هزار تن جانهایشان را از دست دادند. از اقدامات حکومت برزیل در امر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شدیداً انتقاد می شود. و خبر آخرین که رئیس برنامه غذایی جهان یا WFP جایزه صلح نوبل امسال را در مقر این اداره سازمان ملل متحد در شهر روم پذیرفت. دیوید بیسلی دیروز در یک مراسم آنلاین هنگام دریافت جایزه صلح نوبل به نمایندگی از سازمان ملل متحد گفت به دلیل منازعات متعدد، تغییر اقلیم، استفاده گسترده از گرسنگی به حیث یک اسلحه سیاسی و همگیری صحی جهانی 270 میلیون تن به سمت گرسنگی در حرکت هستند. کمیته جایزه نوبل نروژ این جایزه را به خاطر تلاش‌ها در امر جلوگیری از استفاده گرسنگی به حیث اسلحه در جنگ و درگیری‌ها به اداره برنامه غذایی جهان یا WFP داده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. حکومت افغانستان می گوید افراد مظنون به قتل ملال میوند و الیاس دایی دستگیر شدند.
قاتلینشان گرفتار شدند دو نفر و در تحقیقات ابتدایی اونا اقرار کردند.
ملال میوند خبرنگار و گرداننده تلویزیون انعکاس در جلال آباد دیروز کشته شد. کشته شدن وی با عکس العمل های شدید روبرو شده است.
یک عمل بسیار زشت است و با این حرکتشان اصلا اگر بخواهیم که صدای زنای افغانستان و صدای مردم افغانستان خاموش بسازن و اعتبار افتن.
گزارش هم داریم در مورد این که دو تیاره بزرگ جنگی B-52 امریکایی در نزدیک سواحل ایران پرواز کردند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
اگر لاتکوب فیزیکی است ما اینا را ارجاع میکنیم به قضیه را بر لوی ساران ولی در افس و امنیت دختر خانم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
خرید دستجه میخو غلط است، به خاطر از اینکه یکی فرمایش میده که قیمتی رو بگی یکی رو بگی اما دو به دو که برن خرید کنن خوبتر میشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، حکومت افغانستان می گوید قاتلان مظنون دو خبرنگار ملال میوند و الیاس دایی دستگیر شدند. والی ننگرهار دیروز چند ساعت بعد از قتل ملال میوند، خبرنگار رادیو تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد، گفت که دو تن به ارتباط قتل وی دستگیر شدند. وزارت داخله نیز با تایید این خبر گفته یک تن از قاتلان مظنون محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی که یک ماه قبل در شهر لشکرگاه کشته شد، دستگیر شده. همکارم سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را ارائه می کند.
ولی نگرهار شب گذشته گفت که دو تن به ارتباط قتل ملاله میوند، خبرنگار و نطاق رادیو تلویزیون انعکاس و راننده وی بازداشت شدند. ضیاءالحق امرخیل به رادیو آزادی گفت که این افراد از سوی امنیت ملی بازداشت و به جرم خود اعتراف کردند.
خوشبختانه ما تا نیستیم، شام امروز قاتلینشان گرفتار شدند دو نفر و در تحقیقات ابتدایی اونا اقرار کردند، اما بیشتر انشالله جستجو دیگه هم جریان دارن، اگر پشت پرده دیگه کسی همچنان باشه، دیگه گروپ ها باشه، اونا هم دستگیر میشن.
طارق آریان سخنگوی وزارت داخله سپس گفت که قاتلان ملاله میوند و همکار وی شام دیروز در مربوطات ناحیه سوم شهر جلال آباد بازداشت شدند. او گفت که تحقیقات از افراد بازداشت شده جریان دارد و ویدیوی اعترافات نشر خواهد شد. سخنگوی وزارت داخله افزود که یک تن از طالبان که در قتل یک ماه پیش محمد الیاسدایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند مستقیما دست داشت بازداشت شد و به جرم خود اعتراف کرد.
قاتل الیاس دایی را بازداشت کردیم و در اعترافات خود گفته که کار انجام داده و همکارای هم او قلمداد کرده که ما بحث را به عنوان یک موضوع انکشافی تلاش میکنیم که اعضای شبکه را بازداشت کنیم.
طالبان دست داشتن در حمله بر الیاس دایی را رد کردند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری چند روز پیش گفته بود که شبکه‌ای که در قتل دایی دست داشته شناسایی شده و اعضای آن به زودی بازداشت خواهند شد. در حالی که مسئولیت قتل دایی را هنوز کدام گروه ادعا نکرده، جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت قتل دیروز ملاله میوند را ادعا کرد. وبسایت اعماق منسوب به گروه دولت اسلامی ملاله میوند 24 ساله را خبرنگار طرفدار رژیم عنوان کرد. با کشته شدن او شمار خبرنگارانی که امسال در افغانستان کشته شدند به 10 نفر رسید. از جمله در یک ماه گذشته 3 خبرنگار در افغانستان کشته شدند: الیاس دایی در هلمند، یما سیاوش نطاق سابق تلو نیوز در کابل و دیروز هم ملاله میوند در شهر جلال آباد. حکومت افغانستان، سفارت جرمنی، اتحادیه اروپا و سفارت برتانیا حملات فزاینده بر خبرنگاران و فعالان را محکوم کردند. شیرشاه همدرد رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شرق به رادیو آزادی گفت که ملاله میوند تنها خبرنگار یا نطاق رادیو تلویزیون نبود، او یک فعال مدنی هم بود که همواره از حقوق زنان دفاع میکرد.
شنیدید که حکومت افغانستان میگوید قاتلان مظنون دو خبرنگار ملاله میوند و الیاس دایی دستگیر شدند. کشته شدن ملاله میوند گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس که صبح دیروز توسط افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد صورت گرفت، واکنش های شدید را در قبال داشته. روز گذشته با ماری اکرمی رئیس شبکه زنان افغانستان در این مورد صحبت کرده، از وی پرسیدم که حمله اخیر بر ملاله میوند چقدر نگران کننده است.
یک عمل بسیار زشت است و با این حرکتشان اصلا اگر بخواهند که صدای زنان افغانستان و صدای مردم افغانستان خاموش بسازند و اعتبار افتند. حتما که امروز پدر ملاله اونجا در سر جنازه گفت اگر یک ملاله مرده ده ملاله دیگه هست و این واقعا یک حرکت بسیار بزدلانه و یک حرکت بسیار خشن. متاسفانه ما واقعا این یک نگرانی را بین مردم خصوص بین جامعه زنان و فعالین ایجاد کرد، اما به هیچ وجه این نمیتونه که زنان را به اصطلاح خاموش بسازه و به هیچ وجه این حرکتشان نمیتونه که بایسته از این شبه که زنان افغانستان یا مردم فعالین تداشان خاموش شود. من فکر میکنم که این حرکت واقعا اگر ببینیم مردود است و فکر میکنم که اگر طرف های درگیر چی دولت است، چی طالبان و کسای دیگه که حالا بدبخت های دیگهش به نام داعش اونا پیدا شده، اونا همگی اگر به این شکل اگر فکر میکنن که مردم های مظلوم و مردم های بیگناه را میکشن، از بین میبرن و به اصطلاح برخط استیت پیدا میکنن، لجای پیدا میکنن، با اشتباه رفتن.
خانم اکرمی، شما از صلح گفتین. در شرایطی که گفتگوهای صلح بین افغان ها در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه داره، چرا یک زن هدف قرار میگیره؟ او هم یک خبرنگار و یک فعال.
با تاسف همی پیشتر همی پیش از تلفن شما ما هم صحبت داشتم با همکاران، به خاطر از اینکه اونا بخواهن یک چیز خبرساز بسازن، کوشش میکنن که همچه یک حرکت بزدلانه و غیر منطقی و بیغیرتی را که بایستاد در خلاف شریعت، خلاف اسلام و خلاف تمام عرف و عادات افغانیست اینا ای حرکت انجام دادن. و خصوص مثلا کشتن یک زن، این من نمیفهم که ما این کدام نام است به سرش بانیم، اما صرف به خاطر از اینکه بخواهن که یک موضوع خبرساز بسازن، با تاسف همی کار همی حرکت بزدلانه انجام دادن. بازم میگم که کلا این حرکت مردود است و قابل بخشش برای هیچ کسی، در صورتی که اگر اینا سر سال و سر مذاکرات و سر از این مسائل بحث میکنن، چیزی که بر مردم افغانستان اولویت داره ختم جنگ است، ختم از این کشتار مردم و کشتار مظلومین و بخصوص بیگناه های مثل ملاله هست که اینا باید دست از او باید بکشن.
بله خانم اکرمی، خواست شما در این زمینه از طرف های درگیر جنگ در افغانستان چیست؟
خواست اول مامیست که خواست مردم افغانستان است. اول طرف های درگیر پیش ازی که به مذاکرات آغاز میکنند باید اول آتش بس کنند و دست از کشتار مردم مظلوم و بی‌غرض و بی‌گناه افغانستان بکشند که به گفته خارجی ها اینف از اینف بر مردم افغانستان و بس است دیگر. این حالت ایچی برش نام مانده نمیتونیم. از اون خواست مردم امیست که بازم سرشان صدا میکنیم که اگر واقعا صلح میخواین، اگر واقعا میخواین که انسان هستن، میخواین که در افغانستان بین هر کدامش که باشه دست از کشتار مردم مظلوم و بیچاره افغانستان باید بکشن و هر چیز در صلاح خود به زمین باید بانن و آتش بس کنن.
مصاحبه با ماری اکرمی رئیس شبکه زنان افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در روزهای بعد از اولین و مرگبارترین انفجارات در مرکز شهر بامیان، پوسته‌های پلیس در مسیر راه‌هایی که به بازار منتهی می‌شود افراز شده و مردم تلاش می‌کنند از رفتن به بازار خودداری کنند. گرچه مسئولان محلی از دستگیری 6 تن از عاملان این انفجارات خبر دادند، اما نگرانی و ترس از تکرار این رویداد در بین مردم هویداست. همکارم غلامه شریفی خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش می‌دهد.
بیش از 2 هفته پس از انفجارهای دوگانه در مرکز شهر بامیان، برخی از دکانها بسته است و نگرانی در چهره ها هم هویدا. بازار محلی جنب و جوش قبلی را ندارد. این طرف و آن طرف پلیس است و بازرسی. انفجارهای 4 قوس 18 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. بسیاریشان کارگران روزمزد، دستفروش و دکاندار بودند. حسن در دکان کوچک گلی اش گوشت می‌فروخت که ناگهان صدای مهیب انفجار شهر را تکان داد و دود بارود همه جا را فرا گرفت.
قصابی کار می‌کردم اینجا که ساعت 4:40 دقیقه بود. 4 قوس یک بار می‌تک صدای انفجار شد، دیگه کل فضا تاریک شد. من نفهمیدم چه رخ داد. پس آن شد دیگه اینجا نفر هر طرف افتاده بود.
حسن که به شدت زخمی شده دیگر توانی کار را ندارد. برادرش علی جمعه هم در روز حادثه آنجا بود.
دیگه اینجا نفر هر طرف افتاده بود. خودم کاسب ندیدم، منتها یک نفر دیگه هم اینجا بود. دوست مشتری ها و هم زخمی شده دیگه. بیادرمون مرد و پایز و میده دیگه شی بازویش آسیب دیده دیگه، شکمش همی چرا درودش خورده دیگه. این تو فضا تاریک بود دیگه.
رویداد در بامیان نسبتاً آرام اکنون بر روحی بسیاری ها تأثیر ناگوار گذاشته. شکیلا دانش آموز صنف 12 است. او می خواهد در رشته انجینیری درس بخواند، اما می گوید پس از انفجارهای خونین چشمانداز روشن به آینده اش ندارد.
طبعا آدم حراس داره که این لحظه انفجار شوه، این لحظه. اما خانواده هم خیلی مشکلات را می بینه که یقدر انفجار هست یا یکی بریس کرونا هست، با مخاطر مشکلات خانوادگی هم هست، نمیله که بریم کورس.
مسئولان محلی بامیان میگویند 6 تن از عاملان انفجارها را بازداشت کردند. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت:
مسئول شهری گروه طالبان در ولایت بامیان توسط نیروهای امنیتی این ولایت گرفتار شده. فردی گرفتار شده ماینهایی که در حادثه توریستی 4 قوس انفجار کردند به بامیان انتقال داده بودند.
برخی از مسئولان میگویند تحقیقاتشان نشان میدهد انفجارها کار شبکه حقانی بوده. تا هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت نپذیرفته. طالبان گفتند در رویداد دست نداشتند. اما به تازگی بامیان گواه تحرکات طالبان بوده. پلیس بامیان میگوید که در حمله گروهی طالبان حدود 3 پیش بر روستای باغگ ولسوالی شبر این ولایت بیش از 10 پلیس کشته و نزدیک به 200 خانواده آواره شدند. برخی از خانواده ها به شهر بامیان گریختند که حداقل در امنیت نسبی بسر برند. اما انفجارهای اخیر همان امیدشان را هم کم رنگ ساخته است. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان محلی میگویند که قشرهای گوناگون در ساحات سبز در حال احیا شدن هستند. این گزارش را تا لحظات بعد میشنوید، اما قبل از آن همکارم سید سمی عباس بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده.
یک تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد کشته شدن خبرنگار و فعال حقوق زن ملاله میوند مطالبه را به نشر رساندند. خبرنگار تلویزیون انعکاس ملاله میوند دیروز صبح در شهر جلال آباد زمانی که به سمت کار روان بود از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفته و با رانندهش کشته شد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مورد ملاله می نویسد که حادثه کشته شدن این خبرنگار و فعال حقوق زن نشان می دهد که خشونت و تهدید علیه خبرنگاران در افغانستان رو به افزایش است. به نوشته روزنامه با این حادثه تعداد ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها که در سال جاری در افغانستان کشته شدند به 10 نفر می رسد. روزنامه می نویسد 5 سال قبل افراد مسلح مادر ملاله میوند را که او هم یک فعال حقوق بود هدف قرار داده و به قتل رساندند. گاردین در دوام مطلب خود می نویسد ماه گذشته خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد و چند روز بعد آن خبرنگار سابق تلویزیون طلوع یما سیاوش در نتیجه انفجار در کابل جان داد. روزنامه می افزاید حکومت افغانستان، اتحادیه اروپا، سفارت جرمنی در کابل و سفیر بریتانیا در اینجا حملات را بر خبرنگاران و فعالان حقوق محکوم کردند. این بار هم رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی، رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله، نهاد دفاع ژورنالیستان نیب با نشر اعلامیه ها کشته شدن خانم ملاله را محکوم نمودند. سفارت جرمنی در تویتر خود نوشته است روز بین المللی حقوق بشر با کشته شدن یک ژورنالیست در افغانستان آغاز شد. اداره معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما گفته است کشته شدن یک خبرنگار زن در افغانستان و آن هم در روز بین المللی حقوق بشر یک خبر تکان دهنده می باشد. روزنامه گاردین ادامه می دهد کشورهای کمک کننده نگرانی دارند که با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان در سال آینده ممکن است طالبان به یک شکل در حاکمیت شامل خواهند شد و راه پیشرفتهایی را که در تقریبا 2 دهه در افغانستان حاصل شده خواهند گرفت. نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود نوشته است که ملاله میوند 24 ساله به وضاحت می گفت که خبرنگاران زن در افغانستان تحت فشار زیاد قرار دارند. ماه فوریه گذشته ملاله در یک صحبت با رادیو آزادی گفته بود که بدون صلح در جامعه زندگی ممکن نیست و صلح می تواند تمام نیازمندی های یک جامعه را فراهم سازد. روزنامه ایندیپندنت می نویسد ملاله علاوه بر آن که خبرنگار رادیو و تلویزیون بود فعال حقوق هم بود که از حقوق زنان و اطفال دفاع می کرد. روزنامه بدون آن که از خبرنگار رادیو آزادی در هلمند الیاس دایی نام ببرد نوشته است در 1 ماه 2 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. روزنامه از قول سازمان ژورنالیستان بدون سرحد نوشته است که می گوید افغانستان خونین ترین کشور برای ژورنالیستان می باشد.
با آنکه جنگ بسیاری از ساحات سبز را در ولایت بغلان نابود کرده اما مسئولان می گویند برای احیای ساحات جنگلی تلاش می کنند. جزئیات را در گزارش همکارم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان می شنوید.
تپه فرحت به بزرگی بیش از 10,000 جریب زمین در حومه غربی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان روزگار تفریحگاه معروف و مرغوبی بود، اما جنگ درختان زینتیش را نابود کرد و تپه فرحت به کوه خشک و خاره مبدل شد. حالا به تازگی تپه فرحت در حال بازیافتن چهره سالهای قبلیش می باشد. مسئولان محلی می گویند حدود 30,000 نهال زینتی در آن غرس شده است. نظام الدین حمیدی شاروال پلخمری می گوید همه ساله با غرس نهالهای تازه و بیشتر به بهتر شدن آن می افزایند.
پلان داریم که در سالهای بعد که حدود 70,000 نهال را در اینجا غرس بکنیم و کاملا یک ساحه تفریحی جور شده و همچنان سال قبل با ریاست محترم سمنت غوری 14,000 نهال در محوطه 120 جریب زمین غرس کردیم.
مقامهای محلی میگویند بغلان با داشتن بیش از 38,000 هکتار ساحه جنگلی از ولایت های جنگلدار در شمال کشور شمرده می شود. بزرگان محلی میگویند قشرهای مختلف در تلاشند که ساحات سبز دیگر ویران نشود. عبدالستار از بزرگان قومی در ولسوالی دهسلای بغلان بر رادیو آزادی گفت مردم محلی سوگند خورده اند که درختان کوهی را حفظ می کنند.
اینطوری شد که از طریق غلاما ایج آیت خوانده شد، یعنی دو تکبیر شد که بعد از این تاریخ بعد دیگه ما از این جنگل استفاده نمی کنیم. اینیم در طرف کوه، اینیم ما کمال حفظ هستیم.
افزایش آلودگی هوا، شدت سیلاب ها، کمبود تفریگاه ها و از بین رفتن حیوانات کمیاب توجه مردم را بیشتر از هر زمان دیگری به حفظ ساحات سبز جلب کرده. سمیع الله طاهری مدیر جنگلات ریاست زراعت بغلان است. او به رادیو آزادی گفت که شاهد چنین تغییر مثبتی بوده است.
جنگلات در طول سالیان گذشته تقریبا 30 یا 40% قد شده است. دیگه خوشبختانه در طول این 10 سالی که ما شما شاهدی ازی هستیم، جنگلات دوباره از طرف انجمنهای جنگلداری و مردم محل، شوراهای منطقوی، دیگه افراد مسلح و در بعضی نقاط بلوسوالی های دوردست ما طالبان هم نقش خود هم می داشته باشه، دوباره احیا شده و بیش از 30% که یا 40% قد شده بود، بیشتر از اون ما دوباره تانستیم احیا بسازیم.
آقای طاهری اظهار امیدواری می کند که با همین شیوه امکان دارد تا چند سال آینده جنگلات از دست رفته بغلان دوباره به حالت اولیش برگردد. او می افزاید با نابودی بخشی از جنگلات در بغلان محیط زیست این ولایت شدیداً آلوده و حیوانات جنگلی هم فراری، منقرض و یا هم کمیاب شده اند. حیوانات مانند آهو، گرگ، پلنگ، خرس، خوک و خرگوش که به گفته مردم تا قریه ها می آمدند اما حالا هیچ نیستند. عین‌الدین کریمی رئیس محیط زیست ولایت بغلان می گوید که درختان و ساحات سبز از آلودگی هوا جلوگیری می کند.
درختان و جنگلات باید تعدیل و تنظیم حرارت زمین نشده در مقابل گازهای مضر جذب اکسیژن آزاد می سوزد. درختان به دلیل آرامسازی روانهای انسان باید کاش خشونت های مالی شده و محیط را بیشتر امن و اجتماعی تر می کند.
آقای کریمی می گوید هر جا که جنگل است هوا پاک و محیط آرام می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
در آستانه فصل زمستان، شماری از مالداران در ولایت فاریاب از کمبود علوفه و شدت سرما نگرانند. گفته می شود که زمستان امسال سردترین باشد. مالداران از حکومت خواستار کمک شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم اکرام کرم از فاریاب می شنوید.
صدها مالدار در ولایت فاریاب می ترسند که مواشیشان از شدت سرما و کمبود گیاه در زمستان امسال نمیرند. مسئولان پیش بینی می کنند که زمستان امسال ممکن است سردترین زمستان قرن باشد. جمعه بای از مالداران محلی در ولسوالی دولت آباد است. او می گوید دو سال قبل از خشکسالی های پیهم بیش از 300 گوسفند و بزش مردند. حالا جمعه بای می ترسد که بیش از 500 بز و گوسفندش از سردی هوا و کمبود علوفه نمیرند.
همه ساله علفها را برای مواشی خود ذخیره می کنیم، تابستان جمع می کنیم، زمستان بعد از 15 جدی از آن استفاده می کردیم، چون امسال خیلی هوا یک دم سرد شد، یخ بندی شد. در دشت نیز علف ها از بین رفت و یک ماه می شود براک معاشی ما از ذخیره است.
مانند جمعه بای، برخی دیگر از مالداران در ولسوالی های فاریاب به مشکلات مشابه روبرو هستند. آنان از مسئولان دولتی می خواهند تا مالداران را حمایت کنند. نورالله یکی از آنان در ولسوالی شیرین تگاب چنین گفت:
هوا بیخ سرد است، علف نیست، گوسفندا میمیره، دولت با من کمک کنه، 200 بز گوسفند داریم، یه چیزی نداره در میدان. ذخیره ما هم در حال خلاص شدنه، وقتی که شکم بز گوسفند خالی باشه در هوا سرده هیچ طاقت نداره میمیره.
عبدالکبیر فرزام رئیس اداره زراعت، آبیاری و مالداری فاریاب به رادیو آزادی میگوید تلاش دارند به مشکل مالداران محلی رسیدگی کنند.
و در این راستا هم ما میتونیم اکسل پلانار را سرش تیم کاری ما کار میکنیم که طرحهای پیشنهادی خود را ارائه بکنیم و به وزارت زراعت هم در جریان قرار بدیم که یک چیز هست و یا هم پیشبین باشم به خاطر تدابیر پیشگیرانه در آینده.
احصائیه دو سال قبل ریاست زراعت آبیاری و مالداری فاریاب نشان می‌دهد که بیشتر از 6 میلیون بز و گوسفند به شمول گوسفند قره‌قل در این ولایت موجود است. بر اساس گزارش سال 2019 اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد، نزدیک به 27 میلیون نفر در افغانستان برای ادامه زندگی و کسب درآمد بر محصولات زراعتی و مالداری متکی‌اند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی قاتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را دستگیر کردند. اتحادیه ملی ژورنالیستان بریتانیا افغانستان را یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران دانسته. وزیر خارجه پاکستان بار دیگر گفته است که کشورش از صلح در افغانستان حمایت میکند. رانندگان موترهای باربری در ولسوالی ارگون پکتیکا در برابر آنچه که اخاذی در شاره‌ها خوانده شده اعتصاب کردند. آیرلند میگوید اعضای تیم کرکت خود را برای 3 مسابقه با تیم افغانستان تعیین کرده. پارلمان اتحادیه اروپا دیروز برای جلوگیری از نشر مطالب تروریستی در اینترنت مقررات شدید را تصویب کرد. ایالات متحده ای امریکا تحریم‌های بیشتر را بر رمضان قادروف رئیس جمهور چچنیای روسیه اعلام کرد. برزیل با افزایش شیوع همگیری ویروس کرونا اعلام کرده که همه مردم این کشور در سال 2021 میلادی در برابر این ویروس واکسین خواهند شد. و برنامه غذایی جهان یا WFP جایزه صلح نوبل امسال را تسلیم شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. دو تیاره بزرگ جنگی امریکا در نزدیک سواحل ایران پرواز کردند. بر اساس گزارش‌ها ایالات متحده امریکا هشدار داده که ایران برای انتقام گیری از کشته شدن یک دانشمند اتمیش در فکر حمله نباشد. ایران اسرائیل را به دست داشتن در قتل محسن فخریزاده دانشمند اتمی این کشور متهم کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم سلطان محمد سرور می‌شنوید.
دو تیاره جنگی بزرگ امریکا با شمار از تیاره‌های سه کشور خلیج فارس به شمول عربستان سعودی دیروز در نزدیکی سواحل ایران برای چند ساعت پرواز کردند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس از قول مقامات آمریکایی گزارش داد که هدف از این پرواز پیام بازدارنده به ایران و تاکید بر این بود که آمریکا متعهد حفاظت ثبات منطقه است. این دو تیاره نو B-52 استراتو فورترس روز چهارشنبه از پایگاه هوایی ایالت لویزیانا برای انجام این مأموریت که 36 ساعت طول کشید پرواز کرده بودند. پرواز آنها در نزدیکی آسمان ایران 2 ساعت ادامه داشت. در مدت کمتر از یک ماه این دومین بار است که این تیاره ها در فضای منطقه دیده می شوند. رسانه‌های آمریکایی 3 هفته پیش گفتند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در نشست در قصر سفید خواستار بررسی احتمال حمله نظامی به ایران شده بود. به دنبال این نشست، دو تیاره B-52 پروازی دیگر بر فراز شرق میانه داشتند. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که مأموریت جدید این تیاره ها بیانگر نگرانی آمریکا به دنبال کشته شدن محسن فخریزاده، سائنسدان اتمی ارشد ایران و اولین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان سپاه قدس می باشد. گزارش ها می رساند که آمریکا درباره پرواز این دو تیاره استراتژیک خود که توان انتقال بم های سنگین و اسلحه اتمی را دارند به همپیمانان خود در منطقه خبر داده بود. چند روز پیش گفته شد که یک کشتی تیاره بردار آمریکا به نام نمیتس با 3 کشتی جنگی دیگر خلاف جدول از قبل اعلام شده تا مدت نامعلوم در منطقه می ماند و به پایگاه خود باز نخواهد گشت.
شنیدید که دو تیاره جنگی آمریکایی در نزدیک سواحل ایران پرواز کردند. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن آشیانه که یک پی دیگر نشر می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و علیکم. من جاوید فیضی هستم و با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این هفته روی این موضوع صحبت میکنیم که جایگاه زنان در نظام حقوقی افغانستان چگونه است؟ زنان متضرر از خشونت چگونه خودشان را نجات دهند؟ با چگونه اقدامات و از کدام راه‌ها و مراحل استفاده نمایند؟
میراث چیزا رسیده به شوهرم گره فروختند و گپ می‌زدم، من لات کوب می‌کرد.
مرد میگه به طور فروختن تو هیچ کاری نیست که تو گپ بزنی.
میتونه یک زن معروض به خشونت یا یک زن قربانی خشونت دعوای خود در دفتر پلیس ثبت کنه، میتونه مستقیم به حقوق بره و یا هم به محکمه بره.
و خانه‌های امن میتواند خدمات مؤثر برای زنان متضرر از خشونت را مهیا سازد؟
قضایا ارتباط داره به مطبیعت دعوا، اکثر وقتا مشاهده بوده باشی یک خانم در مرکز مایی حتی بیشتر از 4 سال.
در گزارشی که همکارم عفیفه ساکب آن را تهیه نموده است و تقدیم میکند، با زنان متضرر از خشونت صحبت کرده و در کنار سخنان کارشناسان مسئله را نیز با خود دارد. بعد از آن در پیوند به موضوع نظریات مردم و مصاحبه با یکی از حقوقدانان افغان را نیز با شما شریک میسازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش که با سخنان یکی از زنان قربانی خشونت آغاز می‌گردد.
یک آقا یک دختر جوان باشه امرو یک مردک پیر بدادش، بازو باز میترسیدم، بازو رو مجبور میکردم. وقتی که امروش سال نزدیک نمیشتم لات کوپم زیاد میکرد، یک دفعه کلش کوپ سر مکشی که مرا بکشه، در پای دستم قفل مینداخت، شک سر میکرد. خانواده ما میگفت به تو رو فروختن، تو هیچ کاری نیست که تو گپ بزنی.
راحله نام مستعار زن از ولایت پروان بود که خانوادش او را در مقابل پول به مرد مسن بدون رضایتش به ازدواج داده بودند. طوری که دیده میشه زنان افغانستان از گذشته ها تا به حال با خشونت های رنگ و رنگ روبرو هستند و گستردگی عرف و عنعنات ناپسند مانند ازدواج های زود هنگام دختران، با ازدواج درآوردن دختران جهت حل منازعه، خرید و فروش زنان و ده ها موارد دیگر از این دست که این همه رفتارها ریشه در دیدگاه ها و باورهای تبعیض‌آمیز نسبت به نقش و جایگاه زن در جامعه افغانستان دارد و سبب رسم و رواج های ناپسند در بسیاری از مناطق افغانستان، زن از دسترسی به حقوق قانونی و شرعی خود محروم میماند. لطیفه سلطانی مسئول برنامه های بخش زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان در صحبت با برنامه زن و زندگی از آمار قضایای خشونت علیه زن یاد کرده گفت:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مدت 6 ماه نخست سال 1399 به تعداد 1979 مورد خشونت علیه زنان ثبت کرده که 357 مورد آن خشونت های اقتصادی و 73 مورد خشونت جنسی است، 596 مورد خشونت فیزیکی، 729 مورد خشونت های لفظی روانی است و در حدود 229 مورد سایر مورد خشونتی هستند که به شکل ازدواج های اجباری، ازدواج خردسن، ازدواج های بدل بد و همچنان اخراج زنان از خانه و طلاق اجباری است.
اما گزارشات نیز وجود دارد که نشان می‌دهد بعضی از قضایای خشونت علیه زن در چهار دیوار خانه ها پنهان می‌ماند، زیرا این زنان به سبب محدودیت های فرصتی و قیودات سنتی در عدم آگاهی به سر می‌برند، با نمی‌دانند که به کجا و با طی کدام مراحل صدایشان را بلند کنند و حق خود را بخواهند. سیماگل خانم 50 ساله و یکی از باشندگان ولایت کندوز میگه سالهای سال به سبب عدم آگاهی از مراحل مراجعه به مراجع و نهادهای دادخواهی کننده برای زنان، رفتار خشونتبار و حق تلفانی شوهر را در مقابل خود تحمل کرده و ای که از اضرار او چقدر رنج میبره خودش میگه:
13 ساله بودم آرسی کردم، بسیار ظلم و ستم را تیر کردم. شوهرم قمارباز بود، چرسی بود. میراث چیزا رسیده به شوهرم گره فروختن، در قمار و چرس چیزاش مصرف کرد. به خانه کار میکنم، زحمت میکشم، اما قبول پیدا میکنم که کرای خانه خدا بود.
حالی که آل زنده است؟
نی مرده. حالی که افسوزی میه که من اولادای خدا تحصیلش ها چی خواستم، کلکش بی سواد. دخترک ما به یک جای داده، اونا زیاد ظلم سرش میکنن. دخترک خانه ما آمده نمیتونه. صاحب دو اولاد است، اگر اولادش مریشت او را میزنه، اگر یک میمان به خانش او را میزنه، من رختار میتن که بچه های تایتو میکنم و تو میکنم. بله، حال خوب ظلم خوب ما تیر کردم. این ظلم است سری از او نباید باشه.
در چنین حالات وقت زنان نمیتونن از خودشان دفاع کنن و از روی اجبار همه خشونت ها را متحمل میگردن، کدام راه آسان تر برای کمکشان وجود داره؟ مقامات افغان میگن وزارت امور زنان به همکاری برخی از نهادهای دیگر شماره تلفن مخصوص را برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان ایجاد کردند. زنانی که مورد خشونت و آزار و اذیت قرار می‌گیرند، می‌توانند با این شماره تماس بگیرند و خواستار کمک شوند. رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان، با معلومات در این مورد میگه:
در مرکز و در ولایات 3 شماره به خدمت مردم گذاشتیم تا اینکه نوبت توانند شکایت خود را ثبت کنند. یک شماره که با شما شریک می‌سازیم 078-94-13-303. اینا میتونن که تماس بگیرن و قضایای خود هم میتونن دنبال کنن. یک تعداد قضایا از این طریق هم ثبت شده.
با گفته بانو دادرس، یکی دیگه از اقداماتی که وزارت امور زنان برای نجات زنان از خشونت های حاد داشته، ایجاد خانه های امن یا مراکز حمایوی است. اما سوال در این جاست که همه زنان متضرر از خشونت به مراکز حمایوی رفته نمیتونن. برای نجات اونا چی کارهای صورت میگیره؟ باز هم از بانو دادرس میشنویم.
که زمانی که یک زن متضرر خشونت مراجعه میکنن، ما قضیه را مورد پیگرد قرار میدیم. بیشترین قضیه از طریق مشوره های حقوقی حل فصل میشه. راهکارها را برشان روشن میسازیم. اگر لاتکوب فیزیکی است، ما اینا را ارجاع میکنیم به قضیه را بر لوی سارن، ولی در افس و امنیت دختر خانم به مرکز امایوی معرفی میکنیم. در ضمن نزدیم برشان یک وکیل مدافع رایگان هم تعیین میشه. اگر خشونت حاد بود، ما میبینیم که دختر خانم نیاز به تداوی داره، معرفی میکنیم به شفاخانه. در سال 1399 4 قضیه حاد خشونت داشتیم. ما از طریق صندوق واچی برای تداوی دختر خانم ما تانستیم که همکاری داشته باشیم، با همکاری بعض از مؤسسات. اما دختر خانمی که بینیش بریده شده بود، او را ما تداوی کردیم و یک تعداد دختر خانمای دیگه ای که بودن. سال پار تقریبا اضافه تر از 100 دختر خانم از مراکز امایوی ما در جامعه تقدیم کردیم که یک مقدار همکاری های نقدی باشون صورت میگیره با همکاری مؤسسات که اینا بتونن در جامعه مو کارهایی که آموختن در مرکز امایوی ادامه بدن.
و اما زنان متضرر از خشونت که به مراکز حمایوی معرفی میشن، در آنجا کدام خدمات حقوقی برایشان میسر میشه؟ برای چی مدت نگهداری میشن؟ و همچنان سرنوشت اونا در مراکز حمایوی چی خواهد شد؟ در این مورد سخنان را از بانو بنفشه عفاف، رئیس دفتر زنان برای زنان افغان، میشنویم.
ابتدا رسیدگی به دوسیه حقوقیشان میشه از طریق پروسه میانجیگری و وساطت، در صورتی که خانم ها از مشکلات جدی از جنایات شکایت داشته باشه، مانند اختطاف، مجبور نمودن به فحشا، تجاوزات جنسی، در این صورت پوشش میشه که هرچی عاجل تر برای خانم دوسیه های حقوقی ترتیب شوه و از طریق مراجع عدلی و قضایی به دعویشان رسیدگی صورت بگیره. حل قضایا بود باش در داخل مرکز مایوی ارتباط داره به متابعت دعوا. سر وقتا مشاهده بود باش یک خانم در مرکز مایوی حتی بیشتر از 4 سال بودیم تا اینکه به دعویش رسیدگی شدم. مراکز مایوی سرپناه موقت از بر متضررین خشونت، بعد از اون مطابق ماده 16 مقرری مراکز مایوی اینا مدغم بر اقارب شرعیشان میشه. اینا میتونن تایی اگریزی رسمی با وزارت امور زنان ضمانت را میکنن از اینکه خانمم بار دوم قربانی خشونت نشه. مراکز مایوی مسئولیت داره که بر مدت 6 ماه الی 1 سال از این خانما پیگیری میداشته باشن.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
در این بخش برنامه از مردم بشنوین که در رابطه با زنان متضرر از خشونت و عدم آگاهی آنان برای دفاع از خودشان چی فکر و نظری دارند.
نام احمد است، باشنده کابل هستم. وقتی که یک خانم هزار حضیت میشه، حقش داده نمیشه که نمیفهمه باید از بوی سفیدات پرسان کنه و باشن یک راه حل نشان میده.
بلال از باشنده قصبه هستم. باید مردا سن سیاست خود ظلم نکنن، کار خوب نید تعمال کنن، حوصله کنن، گذران کنن.
فریباستم از ولایت کابل. زنها همیشه خود را ضعیف فکر میکنند و همی جامعه ما جامعه مرد سالاریست که از این همی خاطر بالای زنها خشونت میشود.
جایگاه زن در نظام حقوقی افغانستان چگونه است؟ یک زن متضرر چگونه از نظر قانون افغانستان و با استفاده از کدام مراحل میتواند خودش را از حق تلفی و خشونت نجات دهد؟ در مصاحبه‌ای که همکارم عفیفه ساکب با پوهنمل شهلا فرید فعال حقوق زن، نویسنده و استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل انجام داده است، این سوال‌ها و بعضی از سوال‌های دیگر را نیز با وی مطرح نموده و پاسخ گرفته است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
بسیار تشکر بانو فرید از اینکه وقت به ما گذاشتین. جایگاه زن در نظام حقوقی افغانستان چگونه است؟
ببینین، افغانستان یک کشور اسلامی است و یکی از منابع حقوق هم در اینجا قرآن، سنت، اجماع و قیاس است. پس میتونیم بگوییم که زن دارای حق حیات است و همچنان زن دارای حق کار است، زن دارای حق تعلیم و تربیت است و زن دارای حق دسترسی به صحت است. و قانون اساسی افغانستان هم در یکی از مواد خود میگه که تمام اتباع افغانستان در برابر قانون دارای حق مساوی است. ولی در عمل یک سلسله مشکلات وجود داره که این مشکلات ناشی از سنت‌های حاکم و فقه در خطر قرار
داره. بله، از نظر قانون افغانستان یک زن متضرر از خشونت چی گونه، از کدام مراحل آغاز کنه تا خودش را نجات بده؟
نظر به قوانین افغانستان، ما قانون من خشونت داره و هرگاه یکی از مواردی که قانون ذکر کرده یک زن قربانی خشونت شوه، او زن توسط قوانین، توسط حقوق و محاکم مورد حمایت قرار میگیره. میتونه یک زن معرض به خشونت یا یک زن قربانی خشونت دعوای خود در دفتر پلیس ثبت کنه، نه میتونه مستقیم به حقوق بره و یا هم به محکمه بره. و اکثر وقتا زن ها به محکمه مالی من خشونت هم مراجعه میکنه که اونا هم دعوایشون ثبت میکنه و برنشتن به عدالت بر از اونا همکاری میکنه. نهادهای مدنی هم وجود داره که زنهای قربانی خشونت حمایت میکنه و قضایش خودشان رایگان توسط وکلای خود در محاکم پیش میبره. وزارت زنها هم یکی از مراجعی است که به تمام معنا حمایت میکنه.
تشکر. و یک چیز دیگه هم که در این همه سالها در افغانستان قوانین ساخته شد، در بعضی از این قوانین نقش و جایگاه زن هم واضح است، اما زنان با وجود همه با خشونت های درگیر هستند، به این قوانین هم عملی نمیشه. به نظر شما چی عوامل وجود داره؟
تمام قوانین افغانستان در حالت فعلی افغانستان که در حالت بحران و جنگ به سر میبره مورد سوال قرار گرفته و حاکمیت نداره. یعنی خود حاکمیت قانون یکی از اهداف دولت است که یعنی تا ختم سال 2020 باید حاکمیت قانون در افغانستان 100% بسازه. در جمله زنها هم متاثر هستند. بسیار مهم است که زنها از حقوق خود آگاهی داشته باشند. اگر مورد خشونت خانوادگی قرار میگیرد، راههای معقول را که میتونن به حق برسن از او استفاده کنند.
برای نگهداری بعضی از زنان متضرر از خشونت تا طی مراحل امو قضیهشان، خانه های امن یا مراکز حمایوی وجود دارد در افغانستان، اما همه زنان متضرر از خشونت به این مراکز راه یافته نمیتونند. پس از لحاظ قوانین افغانستان برای این عده از زنان چی راههای محافظت از خشونت وجود دارد؟
در یک جامعه که جنگ باشه، یک جامعه که به بحران مواجه باشه، به فقر اقتصادی مواجه باشه، یک سلسله کارا است که تنها قانون نمیدونه یا نهادهای عدلی و قضایی نمیتونه که دو کارم مراجعه کنه. ما به کارمندای اجتماعی در جامعه ضرورت داریم که تخصصی درس خوانده باشن و آگاهی‌هایی که داده میشه اینو به نوعی از تطبیقش در خانواده جامعه نظارت کنن. یکی از هدف مایی باشه که ما دیدگاه مردسالانه را به نسبت خود تغییر میدیم و اون تغییر یک ثبت باشه موفق شده میتونه.
خیلی ممنون بانو فرید، تشکر از شما.
پوهنمل شهلا فرید فعال حقوق زن، نویسنده و استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که در مورد زنان و کمک‌های حقوقی برایشان از نظر قانون صحبت می‌کرد. در آخر بحث در می‌یابیم که تطبیق قانون به گونه اساسی در کشور و جزا رسانیدن عاملان خشونت، بلند بردن سطح آگاهی مردم در جامعه و فعالیت ارگان‌های دولتی و غیر دولتی در رابطه با زنان مبنی بر داشتن تعهد می‌تواند در کاهش و حتی زدودن خشونت زن مؤثر باشد. این بود برنامه زن و زندگی که آن را همکارم عفیفه ساکب تهیه کرده بود و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
یکننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا در خرید عروسی و امثال این ضروری است که با تعداد زیاد اقارب به بازار برویم؟ خرید دستجمعی به هدف عروسی عضو فامیل چه مشکلات را خلق می کند؟ مشاور خانواده در این مورد چی گفتنی های دارد؟ این برنامه آشیانه درباره همین موضوع است. تا که چرا برخی خانواده ها در خرید عروسی با عده زیاد از خیشاوندان نزدیک به بازار می روند و خرید می کنند. این کارشان از نگاه اقتصادی درست است یا نه؟ نخست در این مورد گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یک کارشناس امور خانواده را نیز داریم. این گزارش را من مهری انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. البته در این گزارش از مشکلات خانواده ها در رابطه با موضوع خرید و برید عروسی به اصطلاح بحث می شود. با ما باشید.
آن سلسله موهای تکر بر سر بازار، بازار شود از نفسش تازه چو گلزار.
ز بازار محبت غم خریدم، خریدم غم ولیکن کم خریدم. دوستان گرامی، یکی از مهمترین اجزای ازدواج در افغانستان به خصوص در کابل خرید کردن است. میان بسیاری از خانواده های افغان معمول است کسانی که به منظور عروسی و یا شیرینی خوری خرید می کنند، در خرید لوازم عروس باید چند نفر از خانواده داماد و چند نفر از خانواده عروس را با خود به بازار ببرند و داماد بر علاوه خرید عروس برای افرادی که در این خرید هستند نیز لباس و یا هر آن لوازم آرایشی را که مورد نظرشان است بخرد. در غیر آن دوستان و اقارب که به خرید آمدن به اصطلاح خفه می شوند. حبیبه باشنده شهر کابل می گوید عروسی پسرم در راه است. تصمیم داریم در خرید عروسی 10-15 نفر به بازار برویم. اما از نگاه مالی خیلی تشویش دارم.
انا مت خودم در خریدشان رفته بودم 10-15 نفر نال باید ما بگویم دیگه که نگویم گلا میکنن از ما خنده میکنه در مجلس هایت میکنه که اینا میرا گفتم میرا بردم این ما را خیال نکد بچه ما مامور است بست شش میگه ما از کجا کنم مادر منم بچه دیگه چطور میکنی انا مت رفتیم انا مت میایند در خرید نگیم در روسی هم نمیایند در خرید نگفتی خودت کردی برو خودت در روسی رو ما میقسم تیر من نال مجبور استم دیگه مجبور استم دارم ندارم باید کم از کم نفر از وا یک 15 نفر از خودم این ایران میمونیم چی کنیم.
محبوبه باشنده چهارقلی وزیرآباد کابل این فرهنگ را نمیپذیرد و میگوید چون این خرید بر علاوه که مشکلات را برای خانواده داماد خلق میکند در دکانها هم سبب عرج و مرج مردم میگردند. فعلا ما به خرید شیرینی خوری آمدیم اما صرف 2 نفر هستیم.
خب الحمدلله یک مقدار درک خانواده های ما بالاتر است که خرید را میمانند به همه خانواده داماد خودشون انتخاب نمی کنند. فقط همراهی می کنند اما انتخاب نمی کنند. اگر هم چیزی برشان نگیره خفگی زیاد به وجود نمی آید. فعلا ما در خرید شیرینی‌خوری هستیم که آمدیم یکی 2 نفر بیشتر نیستیم و یعنی درستش هم همین است که آدم 2 نفر نهایتش 3 نفر بیشتر نباشه.
وطنیار یکی از دکانداران پارک مال میگوید مشتری که به خرید عروسی و دیگر محافل می آیند نمیمانیم که به اصطلاح دست خالی از دکان ما براین.
ما خوش میشیم که اگر مشتریان بیان دیگه باز از ما که سودا میگیرین به خاطر زمی محفلا دیگه مشتریا را ما میشناسیم. دست جمعی بر ما بی خوب است که ما میخوایم بیان دکان ما کوشش میکنیم که از دکان ما خالی دست نرین. سعی که به حساب خرید دست جمعی میان یا باز به حساب نرخ هم خوب میباشن که برشان کدام نرخ ما میگن به حساب اندیوالشان یا فامیلشان میباشن زیاد کتما چگرام نمیکنین باز خریدم خوب میکنین. یک روز دیگه یک اشنا نفر اومد فامیلا بودین بچه ها دخترا مادر همشیرا کلگیشان بودین دیگه عمو تو یک چیز خود خورد برشان خواستم نوشابات برشان خواستم استاد شدین دیگه ما کوشش خود کردم که وادس خالی نرین از اینجا از ما خوب سودام گرفتین دیگه تمام روز ما قفروشات نکرده بودم از امو خوب فایده کردم.
قابل ذکر است در خرید کردن مشترک با دوستان در عروسی ها خانواده ها زیاد متضرر می شوند که با آینده داماد و عروس هم لطمه وارد می شود. لیلا ما باشنده شهر کونه کابل به این عقیده است که در خرید اجناس و لوازم عروسی صرف داماد و عروس برود بهتر است.
دست جمعی که میرن یک ضربه کلان با بچه میزنن اونمو رو 100% معلوم دار است که از جیب بچه دمو یک نان چاش کهید مصرف نشد 10,000ش مصرف میشه. دختر خودم مثلا برای خریدش خودم برای از امو داماتم گفتیم که ما برای خرید اید نفر خودا نمیارم امو 2 نفر که برین در 2 خوراک کباب سیر میکنین اگه نه که یک 3-4 نفر از طرف تو شوه یک 3-4 نفر از طرف ما شوه این ضربه کلان است که بعد تو زده میشه. خرید و برید باید مجبور کنان چاش که دادی برای یکیش یک دانه چادر بگی، برای یکیش یک دانه پیرن بگی، چی کی رسم دنیاست که بازی ها خفه میشه. خودم دمی حارسی بچیم این پیسای را کق نو در خرید میدادیم، امور پس از سر بچی خود زدیم، مال خانه وی بچی خود جور کردیم. ما به خاطر این گپ میزنم که در یک خرید اتا دامات در گریان یا رسانده بودن که بچه از دکاندار قصدار شده بود، بچه ها نموج شیشته و شقای خود در دست خود گرفته بود.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه نظر عده‌ای از مردم را داریم که در مورد خرید عروسی حرف می زنند.
نام من خواجه شاهدین است، باشنده ولایت کابل. خرید دسته جمعی خو غلط است، به خاطر از اینکه یکی فرمایش میده که قیمتی رو بگی، یکی رو بگی، اما دو به دو که برن خرید کنن خوبتر میشه. خود ما دو به دو کردیم میکاره. ما وزو رفتیم بس خلاص، دیگه کس نرفته بودی.
رسمم رایل است، باشنده کابل هستم. بله، خودم در یک خانواده مردمم یا کابل مافتیدم برای به خرید برید. این همی کلش خوب نیسته، بخاطر از این 5-6 تا آزو باشه، 5-6 تا از دختر باشه، 5-6 تا از بچه باشه و در خرید برن، یک زوق داره، یک زوق داره، به زوق از اونا خوشاورس نمی پوشه و اونا مجبور است که بچه خیل یک جور بر از اون کالا بخره.
دوستان گرامی، چرا در بعضی خانواده ها معمول است که با چند نفر از اقارب برای خرید عروسی به بازار بروند؟ آیا این کار یک معضله و یا خرافات نیست؟ عواقب بد خرید دسته جمعی چیست؟ مصارف گزاف از بابت خرید عروسی چقدر به اقتصاد خانواده ها ضربه وارد می کند؟ راه معقول این موضوع چگونه است؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهری انوری با خانم تورپیکای مومند کارشناس امور خانواده انجام دادم میشنوید. خانم مومند، نخست میشه در مورد ازی بگوین که چرا در میان بعض خانواده ها معمول است که به خرید عروسی دسته جمعی میرن؟ میشه شما بگوین که چرا علتش چیست؟
این مسئله از نگاه علمی چند بود داره، مثلا ام بود بسیار مثبت خوبی داره، به خاطر ازی که یک فرصت است به اقتداد خانمایی که مثلا در بسیار مناطق دوردست هستن، حتی در بعضی فامیلا مانده میشه که به اقتداد امرایتان به خرید میره، فامیلا درک میکنه که دای فامیلا ما دختر بگیریم، این یک برید میشه که یک تعهد میمانن که دای ما کل رسمای خود هم رواجای خود هم نادیده بگیریم، یک قسم از اجتماع از محیط خود فاصله میگیریم. اما در پولی از این ما باید شرایط ببینیم، اقتصاد ببینیم و امو نظر به متقاضای زمان، نظر به اقتصاد فامیل و شرایط وقت کار کنیم. در بعض شرایط افراد در این مسئله زیاد صورت میگیره، تعداد زیاد از به خاطر از اینکه گله نکنن یا خفه نشن یا کلانا، تعداد بسیار زیاد میشه، مثلا تا 10 نفر هم تا دیدش نکه میآیند به حساب کسایی که در فامیل هستن، یا از ارمان از اینکه مثلا خرید نواسی خود برم و در خرید خواهرزادی خود برم، تو آرزو دارن که امی روز برسه و یا کچان برن یا یک چیز خوب برش انتخاب کنم. یعنی اینی مسائل در فامیلا بسیار زیاد است
و میشه که امی خرید کردن دسته جمعی در عروسی ها و مثل از این محافل دیگه که ما داریم، میشه بر از یک معضله یا خرافات گفته میشه امی موضوع؟
خب خرافات گفته نمیتونیم، چون یک رسم است، اما یک مشکل ایجاد میکنه، معضله است در بعض وقتا، بسیار وقتا، خصوصا در این شرایط کال ما و شما زندگی میکنیم، میبینیم که بازارها بسیار بیروبار است، باید یک فاصله را طی کنند، وقتی که یا کلشان یک جای میشن بسیار وقت ضایع میکنن، از صبح که میرن در یک مسئله زود تصمیم نمیگیرن، پولش مشکل عمده مشکل اقتصاد است، وقتی که یا میرن در بروزی که برام عروس یک چیز را خوش میکنن، به این خانم هم باید یک تحفه یا یک لباس گرفته شوه، نظر به مو حیثیتشان بسته یک جوره میگیرن، و وقتی که دکاندار متوجه زی میشه که یک فامیل کلان اومد و چند نفر اومد، قیمت جنس خودم بلند میگن، خصوصا در شرایط از لحاظ امنیتی و از لحاظ ازی که ما شما مثلا خصوصا امسالی که ما در قرنطینه هستیم، از نزدیکیت و دسته جمعی بودن، از نگاه همرازی که پخش میشن یا مثلا در بازار که ما میریم، از این خاطر باید تیره کلش جزا در نظر بگیرن و خصوصا مسئله امنیتی بسیار مهم است، یا ببینن که باعث مزاحمت به دیگران نشن، یک تعداد کسایی که وقت خرید میکنن هیچ کس دیگه در دکان در آمدن نمیتونه، تا بسیار کسا ضرورت دارن، وقتی که میبینن که یک گروه 10 نفری 12 نفری است و از خرید خود صرف نظر میکنن.
و میشه ایران بگوین که عواقب بعد امین خریدای دسته
جمعی چی می باشه؟
مثلا در قدم اول اقتصاد فامیل است، مثلا مدامات شاید به بسیار مشکل عمق آماده کده باشه که مصرف یک خانم خدا بپردازه، نه پولش برای چند نفر دیگه که میگیره باعث از میشه که یا قرض بگیره یا مثلا با اینشان اندک رنجی به وجود میاد. اما در پول ازی وقتی که در بازار میرین دهی بیروبار زیاد، حتی اتفاق افتاده متوجه شدن یکان بار که کسبورا مثلا از این سو استفاده کردن چیا کلشان دغه میخرید هستن پیسایشان گم شده، مثلا در پول ازی که سودا رو قیمت خریدن یا سودا رو بدل خود نتونستن خریدن، مثلا خصوصا همین دختری که خودش عروس است ایره هیچ حتی یکان تو موقعی نمیده کلگی همون کلانا بدل خود خوش میکنن لباسه، مثلا و اینمی اختلافات کوچک کوچک سر میروی داماد عروس داماد تاثیر میکنن، حتی مو محفل عرسی بیاره به حساب زیر سوال میارن مو دلخوشی که است آرزویی که است، حتی اونمور اینجا صدمه میبینه در این مراحل.
خانم من میخواستیم در آخر ایره بگوین که راه حل این موضوع چیست، یا برای خرید عروسی چه قسم میتونه مردم ما بهتر خرید کنن؟
خب در قدم اول باید خود یک تعداد کم برن خود عروس موقعی بودن و یکی از خرید زیاد جدا جلوگیری شوه، هیچ ضرور نیست و تعداد کم رایشان هستن، این یک مصرف گزاف اضافی دیگه است، مثلا در پولی ازو که برشان خلطی گرفتن یا شاید در روز دسمال و شینی هم لباس گرفته باشن، این دفعه دوم و دفعه سوم میشه برشان که این ضرور نیست.
یک جهان تشکر خانم مومند، زنده باشین، سلامت.
دوستان گرامی، برنامه این هفته آشیانه به پایان میرسد. تا هفته آینده خدا نگهدار، شادمان باشید.